عرض سلام و ادب دارم به مقصد همه خانم ها و آقایان و خیلی خوشحالم از اینکه برای نخستین بار در شهر نیشابور در چنین مجلسی حضور دارم و از سرداران و بزرگان این شهر واقعا سپاسگزاری میکنم از بابت اینکه چون جمع های همبسته و پیوسته در این شهر بین تاریخ‌دان فراهم آوردن. من سخن نوعی برای گفتن ندارم امروز. موضوع مقاله‌ای که در این کتاب در من نوشتم موضوع مقاله رو تعیین کردم صبح از مدرسه میآید. امروز هم از من خواستم که درباره همین موضوع یعنی صلح از مدرسه میآید سخن بگم، اما نمیخوام این مقاله رو تکرار کنم. بنابراین همین موضوع صلح از مدرسه میآید رو از منظر دیگری تحلیل کنم، اما چون این منظر دیگر نیاز به توضیحات فراوان داره و من فرصتم فرصت خیلی موسعی نیست، فقط در واقع فهرست آنچه را که قصد داشتم در این جلسه بگم عرض میکنم. امیدوارم در فرصت دیگری یا به صورت نوشتار یا به صورت گفتار همین مطالب رو بس بدم و باز بکنم. خب سخن بر سر این است که یا لااقل مدعای من این است که صلح از مدرسه می آید و معنای این سخن این است که شما نمیتوانید با هر آموزش و پرورشی و با هر تعلیم و تربیتی نمیتوانید انسانهای طرفدار صلح داشته باشید. برای اینکه انسانهای طرفدار صلح داشته باشید، کسانی که با تمام وجود خودشون، با جسم خودشون، ذهن خودشون، روان خودشون در خدمت صلح باشند و صلح یک آرمان بزرگ انسانی تلقی بکنند، برای اینکه چون انسان‌های داشته باشیم مدارس خاصی لازم است. از هر مدرسه‌ای صلح طلبان بیرون نخواهند آمد و معنی این سخن این است که اگرچه صلح از ابعاد مختلفی و از منظرهای مختلفی محل بحث و بررسی قرار گرفته و قرار خواهد گرفت و نمونه های از این منظرهای مختلف که شما در همین کتاب صلح ایرانی به قلم متفکران کشور میبینید، اما در این حال به گمان من مهمترین منظر، منظر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است. در واقع تعلیم و تربیت هست که میتواند انسانهای صلح طلب یا از اون طرف انسانهای خشونت ورز و طرفدار اعمال زور و اعمال فشار ایجاد بکنه. حالا با این مدعا من میخواستم بگم که ما اگر چه مدرسه هایی داشته باشیم و مدرسه رو انتخاب کردم، لغت مدرسه رو که بگم از دوران ابتدایی این داستان باید شروع بشه و اگر نمیشد رو از دانشگاه، اما از مدرسه به این معنا که باید بچه های ما، فرزندان ما، نوآوران ما از اول با معلمان و ربیانی سر و کار داشته باشند که با این امور آشنایی داشته باشند، از اول با کتاب‌های درسی سر و کار داشته باشند که این امور در کتاب‌های درسی القا بشه و از اول باید نظامی تربیت بشه که در اون نظام میزان سنجش آدمیان به میزان صلح طلبی اونها بستگی داشته باشه، نه به میزان چیز دیگر. همه چیزهای دیگر در قبال این نکته به نظر میاد که در درجه دوم و سوم از اهمیت هم. اون که در درجه اول از اهمیت اینه که شخصی که فارغ التحصیل میشه از مدارس ما، از دانشگاه های ما، یک انسان به تمام معنا صلح طلب باشه. حالا برای این من فقط فهرست مقدمات لازم در آموزش پرورش رو خدمت رو عرض می‌کنم و شما از همین فهرست چه بسا در بیابید که چرا ما باید انتظار داشته باشیم که از آموزش پرورش کنونی کشوری هم انسان‌های صلح‌طلب بیابید. این آموزش پرورش انسان صلح‌طلب تربیت نخواهد کرد، برای اینکه انسان ایرانی انسان صلح‌طلب باشه کما اینکه اگر بخواید انسان در سطح جهان انسان صلح‌طلب باشه باید به این ویژگی ها متصل شده باشه، و یعنی مدرسه ای که از اول در این مدرسه سخن از دشمن است و سخن از مرد بر فلان است و سخن می رود از این که چه کسانی رو باید از کجا بیرون کرد و چه کسانی باید از فلان جا اخراج شوند و فلان ملت باید نابود شود و فلان فلان، از این مدارس شما نباید توقع داشته باشید که انسان های صلح طلب بیان بیرون. انسان که حالا من این فهرست رو خدمت رو عرض کنم، نخستین نکته مهم برای پرورش انسان صلح‌طلب این است که این انسان بداند که حقیقت آشکاره نیست، نظریه ناآشکارگی حقیقت است. حقیقت آشکاره نیست، چیز واضحی نیست، چیز روشن نیست. حقیقت چیزی است که با مساوی تمام انسان‌ها در تمام طول تاریخ، در تمام تمدن‌ها، در تمام فرهنگ‌ها، در تمام سنت‌ها، در تمام جوامع، در تمام بُعدهای تاریخی انسان‌ها ذره 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 به حقیقت نزدیک می‌شوند. حقیقت ناآشکارگی وصف ناپذیر ما دائما اونم با تشکیک مسائل جدی همه انسان‌هایی که صادقانه مواجه میشن با جهان هستی، با تشکیک مسائل اینها ما اپسیلون اپسیلون ذره ذره مثال مثال به حقیقت نزدیک میشیم. و این نظریه رو ما در معرفت شناسی بشنیم نظریه ناآشکارگی حقیقت. نظریه ناآشکارگی حقیقت درست خلاف ایدئولوژی اندیشی است. ایدئولوژی اندیشی معناش اینه که حقیقت آشکاره و حقیقت آشکار همون حقیقتی است که پیش ماست. بنابراین اول چیزی که برای صلح باید ما به جد به دانش آموز خودمون یاد بدیم اینه که به دانش آموز یاد بدیم که حقیقت چیزی است در یک فاصله کهکشانی از انسان‌ها قرار گرفته، در این فاصله کهکشانی از نوع بشر، چه برسه یک فرد بشری و چه برسه اون فرد بشری تو باشی. ما همه اون با دست به دست هم بدیم و در تمام حقوق و معارف بشری آهسته آهسته به حقیقت نزدیک بشیم. این که هر موضوعی یک نحوه پرداخت داره و هر مسئله‌ای یک نحوه راه حل داره و هر مشکلی یک نحوه رفع مشکل داره، این خلاف آشکار ناآشکارگی حقیقته. در واقع انسان‌های ایدئولوژی اندیشیشون به اینه که معتقدند به هر موضوعی فقط به یک روش میتوان پرداخت و هر مسئله ای را فقط با یک روش میتوان حل کرد و هر مشکلی را فقط با یک روش میتوان رفع کرد. اگر من بتونم به بچه خودم، به نوآوری خودم، به دانشجوی خودم القا بکنم که این بزرگترین دروغه که در طول تاریخ گفته شده، به هر موضوعی از بی نهایت روش میتوان استفاده کرد برای پرداخت بود موضوع، هر مسئله رو با بی نهایت راه میشود حل کرد و هر مشکلی رو با بی نهایت راه میتوان رفع کرد، و این جمع این راه‌های بسیار متکثر و متعدده که امیدی در انسان ایجاد می‌کنه که بشود به موضوع درست پرداخت، بشود مسئله رو درست حل کرد و بشود مشکل رو درست رفع کرد. این ایدئولوژیک اندیشی درست خلاف این حرفه. اون میگه نه، هر موضوع یک روش پرداخت داره و اونم نیست که در اختیار ماست و هر مسئله یک راه حل داره و اونم راه حلی است که ما می‌دانیم و هر مشکل یک راه رفت داره و اونم راه رفتیست که ما میدونیم. و بنابراین پرونده هر مسئله ای را مختومه میکنه. این رو بجوندش پرونده هر موضوعی رو مختومه میکنه، پرونده هر مشکلی رو مختومه میکنه، میگه پرونده رو ببندی چون مسئله حل شد، مشکل رفت شد و به موضوع پرداخته شد. حتی بالاتر از این، ایدئولوژی اندیشان اصلا پرونده رو مختومه نمی کنن تا بعدا مختومه کنن. اصلا پرونده از اول پیش اونها باز نشده است که بخوان ببندنش. از اول میدونن بدون این که باز بکنن پرونده رو، میدونن که باید در باب هر موضوعی، در باب هر مسئله و در باب هر مشکلی میدونن که چه باید. و این در جهانی است که امروز ما میدونیم که یقینی ترین علوم که ریاضیات و منطق هست خودشون برپایی سلسل اصل موضوعهای مبتنی هست که اگر اون اصل موضوعها رو عوض کنیم نتایجش هم عوض خواهند شد. وقتی داستان در باب منطق و ریاضیات از این قرار باشه، اون وقتی که در باب سایر علوم کاملا روشن. این ناآشکارگی حقیقت اگر باور مخاطب ما بشه، اون وقت مخاطب ما کم کم به این سه تا حوزه‌ای که خواهم گفت داستانش کشیده میشه. من این سه تا حوزه رو فقط دارم به صورت فهرست خدمت سرداران عرض می‌کنم. موضع اول اینه که اگر حقیقت ناآشکار است، پس ما باید گشوده ذهن باشیم، ذهنمون رو بگشاییم، نسبت به هر سخن ذهن گشوده داشته باشیم. و ذهن گشوده معنیش این نیست که هر سخنی رو میپذیرم، نه، معنیش اینه که هر سخنی را میشنوم، چون هر سخنی شایستگی و لیاقت شنیده شدن داره. بعد از اینکه سخن رو شنیدم و پس از اینکه سخن شنیده را فهم کردم، اون وقت خدا تازه باید بنشینم داوری کنم که آیا این سخن شنیده فهم کرده را قبول هم بکنم یا قبول نکنم. بنابراین این که گشوده ذهن باشیم معنیش این نیست که هر چرا شنیدیم بپذیریم، بلکه معنیش اینه که هر سخنی را لایق این بدانیم که به گوش ما بخوره، به آستانه آگاهی ما برسه، و پس از اینکه به آستانه آگاهی ما رسید فهمش کنیم، و پس از اینکه فهمش کنیم و ببینیم به صورتی که خواهم گفت، ببینیم که آیا سخن رو میشود قبول کرد یا نه. چون اگر بناس حقیقت ناآشکار باشه، پس ممکنه ذره ای از حقیقت پیش تو باشه و ذره ای از حقیقت هم پیش دیگری باشه. من هم نسبت به تو و هم نسبت به دیگری باید ذهن گشوده داشته باشم، ببینم تو حقیقت را چگونه یافته ای، چون تو درباره حقیقت چه موضعی اتخاذ میکنی. این گشودگی ذهن. خب این گشودگی ذهن اگر در کسی وجود داشته باشه، سه تا ویژگیش رو از بین میبره. اولا کسی که گشوده ذهن است جزم و جمود نداره، عقیده دارد اما نسبت به عقیده خودش جزم و جمود نداره. هر انسانی در باب هر موضوعی، در باب هر مسئله‌ای، در باب هر مشکلی ممکنه عقیده‌ای داشته باشه و این عقاید خودشون و داشتنشون عیب و عار نیست. عیب و عار وقتیه که من جزم و جمود رو به این عقیده بیفزایم. اگر من معتقد باشم الف به است، عقیده من دارم. اما اگر بگم الف به است و محال است که الف به نباشد، و این و محال است که الف به نباشد، من رو از یک معتقد انسانی تبدیل میکنه به یک معتقد دوگماتیک اهل جبهه. هر انسانی فهمیده نسبت به این نکته که حقیقت آشکار نیست باید بگه من معتقدم الف به است، اما و محال است که الف به نباشد. این اصلا اول باید ببینیم، باید ببینیم آیا فردا چیزی پیدا نخواهد شد که نشون بده که الف به نبوده است. بنابراین این و محال است که الف به نباشد من رو تبدیل میکنه به یک آدم دوگماتیک. این یعنی جهت نکته دومی که از بین میره با این گشودگی ذهن علاوه بر جزم و جمود، نکته دوم اینه که تعصب هم از بین میره. تعصب به چه معناست؟ تعصب با جزم و جمود فرق داره. تعصب یعنی این که من روزی تو را مثلا اهل خدمت به وطن دیدم و چون گمان میکردم که تو اهل خدمت به وطنی، نسبت به تو اعلام دوستی کردم، اعلام وفاداری کردم، اعلام همکاری کردم، اعلام همسنگری کردن نسبت به تو، چون عقیدن بر این بوده است که تو خادم بدن. حالا بعد از مدتی برای من معلوم میشه که یا اول که گمان میکردم تو اهل خدمت به وطنی، از اول خطا میکردم، اشتباه میکردم، تو خائن به وطن بوده ای، نه خادم به وطن، یا نه از اول اشتباه نمیکردم، تو اون زمان خادم به وطن بودی، اما کم کم در طول زندگی کارت کشیده شد به خیانت به وطن. وقت بگم چون من اعلام وفاداری اول رو کردم، دیگه تا آخر وفاداری رو حفظ میکنم. به این میگیم تعصب. تعصب یعنی میزان وفاداری من به شما تابع شخصیت و منش شما نباشه. هر چقدر نوسانات شخصیت و منشی پیدا میکنید، هر چقدر تغییر موضع میدید، من میگم روز اول من اعلام وفاداری کردم به فلانی، دیگه تا آخرم وفادار او خواهم بود. کسانی که متعصب نیستن همیشه میزان دلبستگیشون و پایبندیشون رو و التزامشون رو و وفاداریشون به یک انسان تابع نوسانات شخصیت و منشون میکنن. هر چه اون انسان متعالی تر میشه، میزان دلبستگی و پایبندی و التزام و وفاداریشون نسبت به اون بیشتر میکنن. و هر چه این تعالی رو به صرف تدنی و پستی و فرومالگی رفت، وقت میزان دلبستگی و پایبندیشون نسبت به او کم میکنن. یعنی دلبستگی و پایبندی خودش رو تابعی قرار میدن از چه متقلمی؟ از میزان تعالی اخلاقی اون شخص یا تدنی و پستی و نادرستی اون شخص. تعصب یعنی این که بگم نه دیگه، من روز اول پیمان بستم تا آخرم میمانم، و این یعنی تعصب. گشودگی ذهن تعصب رو هم از بین میبره، و اما گشودگی ذهن چیز سومی رو هم از بین میبره، و اون آرزو اندیشی. کم نیستن مردمی، جماعتهایی، گروههایی که خاکستر نشین آرزو اندیشی شدن. آرزو اندیشی یعنی احساس را تبدیل به عقیده کردن. چون خوش دارم که دین من کاملترین ادیان باشه، و معتقد میشم که دین من کاملترین ادیان هست. چون خوش دارم که فرزندم سالی ترین دانشجوی دانشگاه باشه، اون وقت معتقد میشم که فرزندم سالی ترین دانشجوی دانشگاه هست. تبدیل کردن احساسات و عواطف به عقیده، این یعنی آرزو اندیشی. و کم نیستن کسانی که در تاریخ نابود شدن به خاطر آرزو اندیشی. این درست مثل این بوده که من به مادر خودم بیش از هر مادر دیگری در کل کره زمین علاقه مندم. خیلی هم طبیعیه، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر بعد به خاطر این احساس و عاطفه بسیار مثبتی که نسبت به مادرم دارم و نسبت به هیچ مادر دیگری در طول تاریخ و در عرض جغرافیا ندارم، حالا وقتی مادرم رو دوست دارم مادرم زیباترین زن جهانم باشه. تا اینجاش هم عیب نداره، اما اگر این نتیجه گرفتم که مادر من زیباترین زن جهان هست، دوست دارم مادرم شریفترین زن جهان باشه، پاکدامنترین زن جهان باشه، قانعترین زن جهان باشه، شجاعترین زن جهان باشه، دانشمندترین زن جهان باشه، همه دوست داشتن ها طبیعیه، به شرط اینکه تبدیل به عقیده نشه. نگم چون دوست دارم که مادرم شجاع‌ترین زن جهان باشه، پس مادرم شجاع‌ترین زن جهان هست. تبدیل احساس و عاطفه به عقیده، این آرزوان میشه. اگر من گشوده ذهن باشم و مادرهای دیگر رو هم میبینم و ببینم نه، مادر من زیباترین زن جهان نیست، در این حال که محبوب‌ترین زن جهان پیش من هست، اما زیباترین زن جهان نیست، با معلومات‌ترین زن جهان هم نیست، شجاع‌ترین زن جهان هم نیست، که گشوده ذهن ذهنم نسبت به بقیه مادران هم گشوده نگه داشتن و از این توهم نجات بگیرم. خب اگر ما به آشکارگی حقیقت قائل باشیم، اول اثرش اینه که گشودگی ذهن پیدا میکنیم، و این گشودگی ذهن اون سه تا آفت فکری رو از ما میگیره. دومینش اینه، اگر من واقعا قائل باشم به ناآشکارگی حقیقت، با شما وارد گفتگو میشم. چرا؟ چون معتقدم من ذره ای از حقیقت رو میدونم که میتونم به شما انتقال بدم، اما شما هم احتمالاً ذره ای از حقیقت رو میدونید که من میتونم انتقال بدم. بنابراین من وارد گفتگو میشم با شما، و این گفتگو یعنی اعتراف به این که چیزی در تو هست که من نیاز دانستنش دارم، و چیزی در من هست که تو نیاز داری به دانستنش، و من وارد گفتگو میشم با شما. وقتی وارد گفتگو میشم، دو تا از آفتهای دیگر فکری من هم با گفتگو مرتبط میشه. یکی آفت پیش‌داوری. پیش‌داوری یعنی داوری درباره تو پیش از اینکه با خود تو ملاقات کرده باشه. پیش‌داوری یعنی پیش‌داوری درباره یک ملتی پیش از اینکه حتی یک عضو از این ملت رو من دیده باشم. پیش‌داوری درباره یک مکتب، درباره یک مسلک، درباره یک مشرب، درباره یک مرام، درباره یک دین، درباره یک مذهب، درباره یک کیش، درباره یک آیین، درباره یک اسم، بدون اینکه اصلا با هیچ کدام از طرفداران اون مکتب آشنایی داشته باشم. پیش داوری یعنی داوری پیش از مواجهه، داوری پیش از ملاقات. اگر من اهل گفتگو باشم، پیش داوری هم از بین میره. چرا؟ چون یه پیش داوری منفی دارم نسبت به فلان دین و مذهب، یا نسبت به فلان ملت، یا نسبت به فلان مکتب، ولی وقت گفتگو میکنم با پیوستگان به اون مکتب، پیوستگان به اون دین و مذهب، اعضای اون ملت، ما کم کم پیش داوری هم کمرنگتر میشه. گفتگو پیش داوری رو از بین میبره. پادزهر پیش داوری اینه که من با خودتو ملاقات کنم. قبل از اینکه تو رو بشناسم، ممکنه تو رو یه بونی در نظر من تصویر کردن. پدرانم، مادران ما، سنت ما گفته اینها بورن، اینها فاسدن، اینها نجسن، اینها ناپاکن، اینها لغمه هاشون عیب داره، اینها نطفه هاشون عیب داره. ولی وقتی وارد گفتگو با تو میشن، میبینن نه، تمام چیزهایی که گفته شده بود در باب تو همش از مقوله عدم مواجهه بوده. پیش‌داوری یعنی پیش‌داوری قبل از مواجهه با اون چیزی که در بابش پیش‌داوری می‌کنیم. اینم در گفتگو از بین میره. چیز دومی که در گفتگو از بین میره، استدلال‌گریزیه. به دلیل اینکه در گفتگو هیچ کس سخن شما رو بدون دلیل از شما قبول نمی‌کنه، تو هم سخن هیچ کسی بدون دلیل قبول نمی‌کنی. بنابراین گفتگو پادزهر استدلال‌گریزی هم هست. استدلال گریزی وقتی در ما از بین بره و بگیم ما سخن کسی رو فقط به این جهت میپذیریم که دلیل چقدر میبینیم، اگر دلیل قوی نبود اون گوینده هر که باشد رو باش، ما سخنش رو نمیپذیریم. هیچ وقت منظم کردن و سنجاق کردن گوینده به گفته جای دلیل گفته رو نمیگیره. نمیشه بعد گوینده رو سنجاق کنیم به گفتهش و بگیم چون فلان کسی رو گفته است پس بپذیریدش. گفته را اگر بخواییم بپذیریم، باید سنجاق بشه به دلیل، ببینیم چه دلیلی همراه با این گفته است، نه اینکه گوینده این گفته کی بود. بنابراین وقتی من اون ناشکاری حقیقت رو داشته باشم، در واقع یک نوع گفتگو رو هم واردش میشم، به خاطر اینکه معتقدم در شما هم چیزی هست من باید بدانم، شما هم معتقدی ممکنه در من چیزی باشه شما باید بدونید، وارد گفتگو میشم. و اما سومین ویژگی که در ناشکاری حقیقت هست اینه که وقتی حقیقت ناشکاره است، من باید به خوداندیشی رو بیارم، به استدلال فکری رو بیارم. اگر دقت بکنید در اون بحث گشودگی ذهن و در اون بحث گفتگو، یعنی در فقره یک و دو، من از دیگران چیز یاد گرفتم. حالا میخوام از میان چیزهایی که از دیگران یاد گرفتم و لزومن هم چیزهایی که از دیگر یاد گرفتم با هم موافق نیستن، ببینم کدوم انتخاب کنم. چون من از کسی یاد گرفتم الف به است، دیگری به من گفته الف به نیست، سخص سبون میگفته بعضی از الف خواب بنویستن، خب من کدوم این ستا باید انتخاب بکنم؟ بالاخره همه که در باب یک موضوع یک رأی ندارن، همه که در باب یک مسئله یک رأی ندارن، در باب یک مشکل یک رأی ندارن. بنابراین حالا من میمونم و آراء متحافظ، آراء ناسازگار ما یک دیگر، چه ناسازگارشون از مقوله تناقض باشه، چه از مقوله تضاد باشه، چه از مقوله تعارض باشه، چه از مقوله تضاد باشه، هر نوع ناسازگاری در حرفایی که من شما یاد میگیرم هست. خب الان که نمیده از فرقات رو قبول بکنم، اینجاست که باید بپردازم به خود اندیشی. اگر حقیقت ناآشکار است، فقره سوم این ناآشکاری حقیقت بعد از گشودگی ذهن و بعد از گفتگو خود اندیشی، یعنی استدلال فکری. و استدلال فکری یعنی آن که از شماها میتوانم بیاموزم یاد گرفتم، ولی الان خودم باید ترازوی در درون خودم داشته باشم که کدوم از این یاد گرفته ها رو قبول کنم و کدوم از این یاد گرفته ها به نظرم یا قابل قبول نیست و نباید هست. اگر این کار رو کردیم و ما میرسیم به چند تا آفت فکری دیگه که با خوداندیشی از بین میره. این آفت های فکری رو هم من فقط اشاره بهش میکنم. اگر شما خوداندیش باشید، اول آفت فکری که از اون گرفته میشه القاپذیری. القا یعنی سخنی رو کسان فراوانی به شما بگن، پدرتون بگه، مادرتون بگه، دوستتون بگه، همکارتون بگه، همسایتون بگه، همه وقتی بگن، وقتی تعداد گویندگان یک سخن فراوان شد، یواش یواش من آمادگی پیدا میکنم که سخن شما رو بپذیرم. به این میگیم القا پذیری. خود اندیشی القا پذیری رو از بین میبره. چیز دومی که با خود اندیشی از بین میره تلقین پذیری. تلقین پذیری به این معناست که یک مدعا را به جایی که دلشو بیاریم خود مدعا را دائما تکرار کنیم. توجه میکنید؟ یک مدعا را دائما تکرار کنیم، یعنی شما میگویید که فلان کس انسان مقدس است، میگم دلیلتون، باز به من میگید انسان مقدس است، باز میگم دلیلتون، میگید انسان مقدس است. در تبلیغات ما این کار میکنیم دیگه. در تبلیغات به جایی که بگیم چرا این باتری بهترین باتریه، چرا این اتومبیل بهترین اتومبیله، چرا این یخچال بهترین یخچاله، به تلویزیون میگیم که تو 500 شب هر شب 10 بار بگو این یخچال بهترین یخچاله. در واقع تکرار مدعا به جای دلیل گرفتن، این میشه تلقین پذیری. خوداندیشی جلوی تلقین پذیری رو میگیره. چرا؟ چون شخصی که خب مدعا وقتی تکرار میشه که مدعا فهم میشه همون مدعاست. مدعا اگه هزار بار گفته بشه با یک بار گفته شدنش فرقی نمیکنه، باید ببینم مدعا رو قبول بکنم یا نه. چیز سومی که با خوداندیشی از بین میره تقلید. تقلید یعنی بدون اینکه من دلیلی داشته باشم، چون شما رو دوست دارم از سلوک زندگی شما الگو بگیرم، از طرز زندگی شما الگو بگیرم، از عقاید شما الگو بگیرم، از احساسات و عواطف شما الگو بگیرم، از خواسته های شما الگو بگیرم، آرمان ها بشه آرمان های شما، ارزش ها بشه ارزش های شما، و عرض کنم که آرزوها بشه آرزوهای شما، هنجارها بشه هنجارهای شما. فقط به چه جهت؟ به جهت اینکه شما رو دوست دارم. دوست داشتن که یک امر احساسی عاطفیه، نباید لزوماً بیانجامد به اون چیزی که ما ازش تعریف میکنیم به تقلید. به همین ترتیب چیز چهارمی در خوداندیشی از بین میره غیر از تقلید، و اونم تعبده. تعبد یعنی سخن کسی رو بیچونه چرا پذیرفتن. بگیم سخن هر کسی رو باید چونه چرا درش بکنی، ولی سخن فلان کس رو نباید چونه چرا بکنی، چون بنیانگذار فلان دینه، بنیانگذار فلان مذهبه، بنیانگذار فلان مکتبه، بنیانگذار فلان مسلک، فلان مشرب، فلان مرام، فلان ایدئولوژی مال اونه، و بنابراین نسبت به باید تعبد داشته باشی، یعنی سخن اون رو بی چون و چرا باید بپذیری. در برابر سخن اون یک قدرت مقاومت نداری، حق مقاومت هم نداری، وظیفه در برابر اون فقط تسلیمه. خب اینم با خوداندیشی در واقع ضعیف میشه. و چیز دیگری که با خوداندیشی با تضعیف میشه تبعیت از افکار عمومیه. اگر من خوداندیش باشم، هیچ وقت از افکار عمومی فقط به این جهت که افکار عمومی هم تبعیت نمی کنن. میگم بله افکار عمومی همین میگوین الف بس، ولی من هر چی به ذهن خودم فشار میارم نمیتونم قبول بکنم که الف بس. بنابراین میگم در عین اینکه دیگران حق دارن به الف بس خودشون معتقد باشن، ولی من به خاطر کثرت جمعیتشون تابعشون نمیشم و من خوداندیشم. اینا در واقع چیز سومیست. این سه تا چیز همه برمیگردن به اینکه حقیقت ناآشکار است. وقتی حقیقت ناآشکار است، من با گشود ذهنی با امور مواجه میشم، من حاضر به گفتگو میشم و من خوداندیش میشم. اگر دقت بکنید از اینجاست که ما کم کم به تواضع میرسیم. یعنی این سه فقره ما رو به تواضع فکری میکشونن، یعنی میگن پس تو هم فقط یکی از متفکران جهانی، تو هم فقط یک انسانی از میان انسانها، عقیده تو هم فقط یک عقیده است از میان بی نهایت عقیده، احساس و عاطفه تو هم فقط یک احساس و عاطفه است از میان هزاران احساس و عاطفه. و این معنیش یعنی تواضع. در دقت فرمودید که ما از این که حقیقت ناآشکار است رسیدیم به سه لازمه، و از اون سه تا لازمه رسیدیم به یک نتیجه و اون تواضع. هر انسانی که حقیقت رو ناآشکار بدونه متواضع، نه تواضع به معنای آداب و رسوم به جا آوردن، نه تواضع به معنای ادب و عرف و عادات اجتماعی رو رعایت کردن، به اون معنا نمیگم. تواضع فکری، یعنی خودم رو قطب دایره امکان نمیدونم، نمیگم مکتب من چون مکتب من است بهتر از هر مکتب دیگری است، چون اون مکتب‌های دیگه مکتب من نیستن، ملت من چون ملت من است بهتر از هر ملت دیگری است، چون اون ملت‌های دیگه ملت من نیستن. و به همین ترتیب تواضع فکری یعنی این که من خودم رو قطب دایره امکان نمیدونم و معتقدم من هم یکی از بیشمار موجوداتی هم که در جهان وجود دارم. حالا البته این تواضع اول تواضع فردیه، یعنی خودم رو از شخص تو برتر نمیدونم، بعد تواضع گروهیه، یعنی گروه خودم رو هم از گروه تو برتر نمیدونم، و بعدم تواضع نوعیه که امیدوارم روزی ما به این تواضع نوعی برسیم. یعنی علاوه بر این که فرد خودم رو در برابر افراد دیگه متواضع میبینم و گروه خودم رو، گروه ملی، گروه قومی، گروه رنگ پوست، گروه نژادی، گروه دینی و مذهبی خودم رو برتر نمیدونم، کم کم به تواضع نوعی هم برسم. یعنی بگم نوع انسانم برتر از نوع مرچگان نیست، نوع انسانم برتر از نوع خرگوش ها نیست، نوع انسانم برتر از نوع گاوها و گوسفند ها نیست، و بنابراین من نمیتونم برای لذت شخصی خودم باعث درد و رنج اونها بشم. حتی نوع بشرم یک نوع نخبتی نسبت به سایر انواع موجوداتی که ممکنه داشته باشه که این از بین میاد. حالا شما در نظر بگیرید که شخصی اینجوری تربیت شده باشه در مدرسه، نه معلمانش از اول گفته باشن الف به از کسی غیر از الف به از حرفی نزنه، الف به از اینو یاد داشت کنید تو دفتر تو، الف به از اینو تو امتحان باید در جواب سوال بنویسی. این بچه سلطلب بار نمیاره، بچه سلطلب سلطلبیش ناشی از تواضعش، و تواضعش ناشی از اینه که دیده است که به دیگران نیازمنده، و دیدن این که نیازمنده دیگرانه به خاطر اینکه فهمیده است کل حقیقت در سینه اونیست، در ذهن و ضمیر اونیست. حقیقت به تعبیر شمس آینه شکسته است که هر کسی یه تکش گوشی به دستش آورده، اون آینه که معشوق ازلی رو، یعنی حقیقت رو در کانتکست سخن من، اون آینه‌ای که حقیقت رو نشون میده این زمین خورده و یه جایی ضربه ضربه شده، هر کسی یه ضربه‌شو به دست آورده و فقط تو اون ضربه که نگاه میکنه فقط اندکی از حقیقت رو میبینه. خطا نیست که من به اون تکه آینه‌ای که به دستم افتاده نگاه کنم، اما خطاست که فکر میکنم تمام معشوق ازلی، تمام حقیقت در همون تکه جلوه میگیره، تمام حقیقت از کنار هم نهاده شدن این تکه های آینه امکان وقوع داره. ما موفق باشیم.